ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. علی خامنه ای بار دیگر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد. وقوع سیل در چند استان ایران دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. شماری از مال باختگان مؤسسه مالی کاسپیان مقابل مجلس تجمع کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با رد مذاکره با آمریکا علت این منع مذاکره را بستن راه نفوذ دشمن عنوان کرد.
این منع مذاکره یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده.
علی خامنه‌ای در سخنان خود از عملکرد کشورهای اروپایی در رابطه با برجام هم انتقاد کرد و با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت رئیس جمهوری فرانسه یک ملاقات با ترامپ را حلال همه مشکلات ایران دانسته بود، که باید بگویم این شخص یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی هست. مقام‌های آمریکا بارها از اعلام آمادگی خود برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داده و در این حال تأکید کردند که این مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی و نقش ایران در منطقه خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی برنامه موشکی ایران را غیر قابل مذاکره می‌دانند. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از جان باختن 2 تن در شهرستان تربت جام بر اثر سیل خبر داد. وقوع سیل در چند استان ایران طی روزهای اخیر به بسته شدن چند محور، وارد شدن خسارت به زمین‌های کشاورزی و تخریب تعدادی از جاده‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های مسکونی منجر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آب آشامیدنی 4 روستا در استان مازندران قطع و محور گرگانا قلا در استان گلستان هم مسدود شده است. سیل اخیر استان‌های گلستان، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی را تحت تأثیر قرار داد و برخی مدارس را به تعطیلی کشاند. شماری از سپردگزاران مؤسسه مالی کاسپیان روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان با سر دادن شعارهایی از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضایی خواستار رسیدگی به خواستهای خود و پرداخت مطالباتشان شدند. سپردگزاران مؤسسه مالی کاسپیان از حدود 3 سال پیش خواستار دریافت سرمایه‌ای خودند که این خواسته بارها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و برخی نمایندگان از اتخاذ تصمیم‌هایی برای حل مشکلات این افراد خبر دادند، اما شماری از سپردگزاران این مؤسسات می‌گویند هنوز سپرده‌ای خود را دریافت نکردند. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی که با روزنامه اعتماد چاپ تهران کرده گفته که در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF را تا بهمن ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است تصویب نکند و به گفته او اگر ایران این صد را رد نکند مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم ها به شدت آسیب دیده است. در همین باره ساعتی پیش با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که این توصیف تیر خلاص به سیستم بانکی کشور از سوی غلامرضا انصاری معاون آقای ظریف آیا برای تعریف واقعیت هست یا اینکه یک بزرگنمایی است برای اینکه اهمیت موضوع رو فقط توصیف کنه؟
ببینین، آقای انصاری در این هشدار تنها نیست. پیش از این آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همین صحبت ها رو کرده بود، یا آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و دیگر مقامات ارشد دولت روحانی. این هشدارها در رابطه با بیانیه ای انجام میگیره که 18 اکتبر گذشته یعنی 26 مهر ماه از طرف گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران صادر شد که میدونین این گروه یک نهاد مقتدر بین المللی است که معیارهایی رو اعلام میکنه برای شفافیت نظام های بانکی و مالی، به خصوص در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ایران همراه با کره شمالی در فهرست سیاه FATF هست به دلیل عدم رعایت معیارهای این نهاد. علیه این دو کشور قاعدتا باید دست به اقدامات تقابلی بزنند سایر اعضای FATF. منتها چون که ایران از 2.5 سال پیش در رابطه با این نهاد از خودش تعامل نشون داده بود، اقدامات تقابلی به حالت تعلیق در اومد تا به ایران وقت داده بشه کنوانسیون های FATF رو بپذیره. دو کنوانسیون که باقی مونده، یعنی که ایران تصویب نکرده، یکی کنوانسیون پالرمو هست در مورد جرائم بین المللی سازمان یافته و دوم CFT هست که ناظر بر منع تأمین مالی تروریسم است. از ژوئن 2016 تا به امروز FATF چندین بار، فکر کنم 4 بار، به ایران مهلت داده تا خودش رو با ملاک های این سازمان منطبق بکنه. منتها در آخرین نشست که 18 اکتبر گذشته برگزار شد، لحن بیانیه FATF تغییر کرد و برای آخرین بار اعلام شد که ایران تا فوریه 2020، یعنی بهمن ماه آینده، فرصت خواهد داشت این دوتا کنوانسیون رو بپذیره، وگرنه از اعضاش خواهد خواست علیه ایران دست به اقدامات تقابلی بزنند. به همین علت هست که من فکر نمی کنم آقای انصاری یا دیگر شخصیت های دولت روحانی در مورد خطرات عدم تصویب این دو کنوانسیون اغراق کرده باشند. این واقعیت داره.
آقای انصاری به صراحت میگه که پیوستن به FATF برای سیستم بانکی ایران مثل صدور پاسپورت برای سیستم بانکی ما هست، یعنی بدون FATF بانک‌های ایران در خارج از مرزها نمیتونن با هیچ بانکی در ارتباط باشن، خواه به قول ایشون این بانک‌ها در افغانستان، سوریه و چین باشه یا در اروپا و آمریکا. آیا واقعا هیچ راهی در برابر سیستم بانکی ایران نخواهد بود و به هر حال شورای نگهبان حتما اینو میدونه و جلوش ایستاده؟
ببینین، از همین الان به دلیل تحریم ها مسائل و مشکلات زیادی هست در روابط ایران با نظام بانکی بین‌المللی، به خاطر به خصوص قطع ارتباط ایران با نظام سویفت. منتها کشورهایی بودند که نسبتاً به ایران نزدیک هستند، مثلا چین هست و همینطور مالزی هست، بعضی از کشورهای آسیایی هستند. تا به حال ایران میتوانست به نوعی از طریق بانک های این کشورها بعضی از عملیات اقتصادی و بانکی و مالی خودش رو انجام بده. ولی اگر این اقدامات تقابلی از طرف FATF بهش چراغ سبز داده بشه، حتی این کشورها هم نمیتونن برای ایران حسابای بانکی باز بکنن. نمونهش ما چند روز پیش دیدیم، مالزی شروع کرد به بستن حسابای بانکی ایرانی ها از همین الان. شورای نگهبان این رو خوب میدونه، منتها در درون دستگاه جمهوری اسلامی مثل همیشه به شدت اختلاف نظر وجود داره. آقای جهانگیری که معاون اول به اصطلاح آقای روحانی هست، چندی پیش به نقل از آقای خامنه‌ای گفت که نه، ایشان رهبر انقلاب چراغ سبز دادند، ولی الان به شدت علیه این حرف جهانگیری موضع‌گیری میشه و حتی اون رو متهم میکنن که دروغ گفته. بنابراین این وضعیت وجود داره، چون به دلایل ایران نمیخواد که این دو کنوانسیون رو تصویب بکنه و زیر مقررات به اصطلاح FATF رو تصویب بکنه.
خب شما فرض بگیرید که ایران به هر حال تمام، یعنی گروه های مخالف این موضوع تمام تقلای خودشونو بکنن و نهایتا از ضرب الاجل بعدی هم بگذرند، دو تا مسئله مطرحه. آیا FATF دوباره به ایران یک فرصتی خواهد داد و اگر نداد این وضعیت سیستم بانکی ایران دقیقا به چه موقعی در میاد؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که اولا الان خیلی خیلی دیر شده، بعد خیلی عجله کرد در این زمینه، چون وقتی باقی نمونده. اگر ایران دوباره بخواد مهلت اضافی بگیره، واقعا باید یک دیپلماسی عظیمی رو در درون FATF به کار بیاندازد که من خیلی خوشبین نیستم به این جریان. بنابراین این آخرین فرصته و دولت جمهوری اسلامی باید همه تلاشش رو بکنه که از این مهلکه بیرون بیاد، وگرنه وضعیت برای نظام بانکی و مالی ایران از آن چیزی که در حال حاضر هست به شدت بدتر خواهد شد.
برای گفتگوی من رو شنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شنبه 11 آبان تایید کرد که نامه طرح پویش صلح هرمز رئیس جمهوری ایران به سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق ارسال شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است پس از ارائه پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهور ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسن روحانی متن کامل این طرح را برای سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فرستاد و در آن خواستار مشارکت آنها در پردازش و اجرای این طرح شد. رئیس جمهوری ایران 3 مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در چارچوب طرح صلح هرمز از کشورهای عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان، امارات و بحرین خواست تا در قالب این پیشنهاد پیمان عدم مداخله و عدم تجاوز امضا کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مسئله را نشان دهنده آنچه جدیت جمهوری اسلامی و اهمیت دادن به کشورهای منطقه در تأمین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس دانسته است. به گفته ی آقای موسوی، به زودی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم نامه‌ای در این زمینه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد می‌فرستد. درخواست برای مشارکت کشورهای منطقه در طرح صلح هرمز در حالی از سوی ایران بیان می شود که چندی پیش عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی مقامهای دولتی ایران را فاقد قدرت برای انجام مذاکره بین تهران و ریاض دانسته بود و گفته بود آنهایی که قدرت دارند مانند سپاه پاسداران خواستار مذاکره نیستند. تنش بین ایران و عربستان در ماه‌های اخیر بالا گرفته. ابتدا در اردیبهشت ماه امسال بود که به چند نفتکش خارجی در آب‌های دریای عمان و سواحل امارات متحده عربی حمله شد. در ادامه این تنش‌ها دو تأسیسات مهم نفتی عربستان سعودی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت و باعث کاهش نیمی از تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن در این زمینه انگشت اتهام را به طرف ایران گرفتند، ولی تهران این اتهام ها را رد کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
ساعت 18:15 وقت تهران است. میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.